دنیا برای آدما پر از سوال بوده و هست.
بله.
اونی که کارش گشتنه واسش همیشه کار هست. قدیمی ها تو فکر این که بارون از کجا میاد،
از کجا میاد؟
یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد. هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار.
کی میدونه؟
یا آدم تو آینه که روبروش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله. یکی تو فکر سرعت کتاب اجازه بس و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو. خیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره، ولی به چشم اشتراس جامعه‌مون مهمتره. مندلیف عناصر رو توی یه جدول میچینه، بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینه، بو علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه، فلیمینگ از جلبک سبز آنتیبیوتیک میسازه، مادام کوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه، زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه.
زربین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و وقتتون بخیر. من سیاوش عقدایی هستم و شما شنونده زربین هستید. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که زیر یه درخت موز نشستید. هوا خنکه، خورشید داره تازه طلوع. روبروتون یه عالمه درخت هست، ردیف درخچه‌هایی با دونه‌های قرمز که با فاصله از هم کاشته شدن و بینشون درختان بلند موز با برگ‌های پهن قرار دارن. عطر آشنایی به مشامتون میرسه، یه بوی خوب، نفس می‌کشید. عطر درختان موز با بوی خوب درخچه‌ها ترکیب شدن و یه رایحه رویایی رو ایجاد کردن. اما یه بوی قوی‌تر هم هست که از خیلی دورتر داره میاد. بلند میشید و لباستون رو میتکونید و میرید به سمت بو. هرچی جلوتر میرین بو قوی و قوی‌تر میشه. صدای زنگوله بزها به گوشتون میرسه و صدای مردی که به زبان نامفهومی حرف میزنه. کم کم مرد رو میبینید. یک چوپان با لباس محلی که زیر یک درخت نشسته و به جست و خیز بزهاش میخنده. شما رو که میبینه با صدای بلند چیزی میگه و به آتیش اشاره میکنه. روی آتیش یک کتری قدیمی هست که ازش بخار بلند میشه. نفس میکشید. عطر تند و خوش کتری مشامتون رو پر میکنه. مرد چوپان لبخند میزنه. دیگه چیزی نمیگه. نیازی به حرف زدن نیست. مهم نیست اهل کجا باشی یا به چه زبونی حرف بزنی. هر کسی معنی یک فنجون قهوه داغ در آستانه طلوع خورشید رو میفهمه. این برنامه از زربین راجع به قهوه بشنوید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده، با ما همراه باشید و زربین بشنوید. هرچند هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت. در این زربین میشنوید.
گردشگری قهوه زیر زربین. من حسین رضوی.
قهوه یزدی زیر زربین. من نازنین علیدادیانی.
عجیب لذیذ زیر زربین. من محمد تقی‌زاده.
اعتیاد به قهوه زیر ذره‌بین من فرناز اسماعیلی.
اگر دلتون میخواد با بر بچه های ذره‌بین در ارتباط باشید، کافیه شناسه ذره‌بین کست رو با دو حرف آر در شبکه های اجتماعی جستجو کنید و با دنبال کردن همین شناسه به خصوص در شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از ما حمایت کنید. هیچی به اندازه یه فنجون قهوه نمیتونه آدم رو از کرختی و بیحالی نجات بده. خیلی‌ها بدون قهوه زندگی واسه شون سخت میشه. امروز میخوایم از پرمصرف‌ترین نوشیدنی گرم جهان حرف بزنیم. ببینیم که قهوه چیه و با هم سفر پرماجرای یک دونه قهوه از مزرعه تا روی میز خونه یا کافه یا توی لیوان کاغذی پشت فرمون ماشین رو دنبال. اما میدونید اسم قهوه از کجا اومده؟ کلمه کافی که تو جهان تقریبا در تمام زبان‌ها وجود داره ریشش چیه؟ کافی در اصل یک کلمه آلمانیه که از واژه ترکی کهوه اومده که خودش ریشه در واژه عربی قهوه داره. کلمه قهوه از مصدر قهی میاد به معنای نوشیدنی که اشتها رو کور میکنه. البته بعضی هم اعتقاد دارن که واژه کافی در اصل به منطقه کفا در جنوب غربی اتیوپی اشاره داره. همونا که این اعتقاد رو دارن میگن که دانه قهوه نخستین بار اونجا کشف شده. با از اینکه خود بومی های کفا اون وقت به قهوه میگن بون. اول ببینیم قهوه چی هست. قهوه هسته یک میوه از خانواده میوه های ستست. انگور، زغالخته، خرما و خرمالو بعضی از اعضای دیگه خانواده سته هستن. درخچه های قهوه از نوع همیشه بهارن. اسمشون درخچه است اما ممکنه تا 5 متر هم رشد کنن. میوه درخت قهوه معمولاً قرمزه، بعضی وقتا هم زرده، اما هستش همیشه سبزه. قهوه یک میوه گرم سیریه. در اغلب کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و جنوب و جنوب شرق آسیا هم پیدا میشه.
ذره‌بین، عصای دست چشم‌های شما.
تاریخ قهوه قصه های شنیدنی خیلی زیاد داره. یکی از این قصه ها میگه که قهوه اولین بار توسط مردمان قبیله اورومو در منطقه کافا اتیوپی کشف شد. گویا فهمیده بودن که قهوه بمب انرژیه. یه قصه دیگه میگه که یه چوپان اتیوپیایی به نام کالدی در قرن 9 میلادی متوجه میشه که رفتار بعضی از بزهای گله با بقیه فرق داره. گویا بزها شنگولتر از بقیه بودن. کالدی پی بزها رو میگیره و متوجه میشه دارن از درخچه‌ای میخورن که میوه های قرمز ریزی داره. وقتی خودش یکی از اون میوه ها رو امتحان میکنه، قهوه کشف میشه. البته این روایت هم جای تردید داره. یه افسانه دیگه در یمن اتفاق میفته. شیخ عمر که یک دعانویس مشهور بوده، از شهر مکا به قاری تبعید میشه. عمر که حسابی گرسنه بوده، به درخچه‌هایی برمیخوره که میوه های تلخی داشتن. شیخ برای اینکه بتونه از تلخی میوه ها کم بکنه، اونا رو برشته میکنه. اما گوشت میوه ها میسوزه و هسته سختشون باقی میمونه. شیخ که عاجز شده، دونه ها رو میجوشونه تا نرم بشن که عطر قهوه بلند میشه. جناب دعانویس چند روز با این مایه حیات خودش رو سرپا نگه میداره. خبر که به موکا میرسه، شیخ رو با سلام و صلوات برمیگردونن و حتی اسمش به عنوان یک قدیس ثبت میشه. اما اولین نشانه های تاریخی مصرف قهوه واقعا به قرن 15 میلادی برمیگرده و در شبه جزیره عربستان کشف شده. در همون دوره هم قهوه رو قبل از مصرف برشته و پودر میکردن. قهوه به عنوان یه نوشیدنی نیروزا و شادیاور بین اهل تصوف و عرفا هم خیلی طرفدار داشته و در مناسک مذهبی حلقه های تصوف صرف می شده. گویا فردی به نام محمد ابن سعد در سال 1401 قهوه رو از اتیوپی به عدن در یمن امروزی آورده. تا قرن 16 مصرف قهوه در خیلی از جای خاورمیانه مثل ترکیه و ایران شایع بوده، همینطور در شمال آفریقا. اما اصلا میتونین تصورشو بکنین که یه گروهایی تو جهان وجود داشتن که با قهوه مخالف بودن و با قهوه چی ها مبارزه میکردن. اساسا قهوه چیزی بیش از یه نوشیدنیه. امروز دیگه با هم قهوه خوردن مثلا نشان دوستیه. آدم ها قدیم در قهوه خانه ها جمع میشدن، گرده هایی رو تشکیل میدادن، با هم حرف میزدن. این خیلی جالبه که روحانیون مذهبی اولین کسانی بودن که با قهوه در افتادن. چرا؟ چون تصور میکردن این دست به دست کردن قوری قهوه یه چیزی شبیه دست به دست کردن جام شرابه و اون مناسک رو تداعی میکنه، بنابراین باید جلوش گرفته بشه. این دقیقا کی بود؟ همون دوره که قهوه خونه ها حسابی در منطقه بخصوص خاورمیانه غرب آسیا گسترش پیدا کرده بودن و مردان زیادی به این مکان ها رفت و آمد میکردن. حالا به غیر از روحانیون یه گروه دیگه ای هم با قهوه مشکل داشتن و اونم مقامات دولتی بودن. اینا اساساً به قهوه خونه ها مزنون بودن چون میترسیدن که مخالفان حکومت دور هم دیگه جمع بشن، همینطور که قهوه میخورن پشت سر مقامات صحبت کنن. قضیه حتی جالبتر میشه اگه بدونید این سوءظن ها به قهوه و قهوه خانه تا جایی پیشرفت کرده بود که در دوره سلطان مراد چهارم عثمانی که میشه بین سالهای 1623 تا 1640 خوردن قهوه حکم اعدام داشت، اما بالاخره ملت کوتاه نیومدن و علما ناچار شدن قهوه رو حلال اعلام کنن. دقیق معلوم نیست قهوه کی و توسط کی وارد ایران شد. ابن سینا در رساله قانون در طب به قهوه اشاره کرده، یعنی اون موقع قهوه در ایران بوده. در اون دوران ایرانی ها قهوه رو به نام دانه بونو می شناختن، بهش قهوه نمی گفتن، همون اسمی که اقوام اتیوپیایی به قهوه داده بودن. ابن سینا از قهوه برای درمان افسردگی استفاده می کرده. در دوران شاه عباس صفوی قهوه خونه ها تو ایران خیلی رونق داشتن. تا قبل از قرن 15 هم نوشیدنی غالب در ایران همین قهوه بوده نه چای، و با ورود چای به ایران کم کم تو یک رقابت نابرابر چای بازی رو میبره و نوشیدنی غالب ما ایرانیا میشه چای. چرا؟ به خاطر اینکه هم بیشتر بوده، هم ارزونتر بوده، هم در خود ایران عمل میومده. یه دلیل دیگه موضوع هم این بوده که راه کشورهایی که به ایران قهوه صادر میکردن خب خیلی دور بوده و واردات چای از چین که از طریق جاده ابریشم انجام میگرفت خیلی راحت بوده. قهوه توی ایران فرهنگ مختص به خودش رو داره. مثلا قهوه ترک که مخصوص ارمنی های ایران بوده قبلنا با فال معروف قهوه همراه بوده، یعنی فال گرفتن یه بخشی از مراسم و مناسک قهوه خوردن بوده. ریشه شکل گیری فال قهوه هم معلوم نیست، اما علاوه بر ترکیه و ایران در یونان و کشورهای حوزه دریای بالتیک هم فال قهوه میگرفتن، به ویژه در رومانی گرفتن این فال مرسوم بوده. یه قهوه دیگه که در ایران مصرف می‌شده و خیلی خاص بوده قهوه محلی خلیج فارس بوده که با ترکیب هل و ادویه‌های محلی دیگه در واقع درست می‌شده.
از دیرباز در ایران قهوه سرو می‌شده و ممکنه در هر شهر شیوه دم‌آوری خاصی از این دانه جادویی پیدا کنید. از جنوب که با انواع ادویه ها عمل آوری میشه تا یه است که با هل، گلاب و نبات ترکیب میشه.
با شرایط بومی و اقلیمی یست و ذائقه مردمی یست یه نوع طبخ قهوه خاصی ایجاد شده که این معروف به قهوه یزدی.
قهوه یزدی که در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده معمولا در مراسم عزاداری مذهبی یا ختم سرو می شده و همچنان هم این رسم در میان مردم یزد پابرجاست.
زردشتی ها مجلس ختم می شوند بهش میگن پرسه. ما مسلمان هم میگیم پرسه و همینجوری که این کلمه پرسه از زردشت ها منتقل شده به مسلمان ها، مصرف قهوه تو مراسم ختم یه رسمیه که از زردشت ها منتقل شده.
در روش تهیه این نوشیدنی به سبک یزدی ها قهوه، گلاب، هل و نبات داخل یک دیگ ریخته میشه و به مدت 6 ساعت بر روی آتش قرار میگیره.
در دیگ های مسی قهوه را پخت میکردم، باید قهوه در این ظرف مسی جوش بخوره به اصطلاح خودمون ری پس بده، حالتی که به اصطلاح قوه پخته بشه
تا صبح بایستی که این ادامه داشته باشه، بیجوشه، پخته شه.
در زمان قدیم به خاطر اینکه صاف نمی کردن و ناخالصی قهوه به دو جور بود، یه مقدار سبک و یه مقدار سنگ، آتیش گداخته داغ پخته شده را ور می داشتن به وسیله انبر از زیر اجاق می داشتن داخل ظرفی که قهوه را درست می کردن، برای اینکه ناخالصی های سبکش می مرد رو که می گرفتن، ناخالصی های سنگی داشتن می رفت پایین و قهوه را این دفعه در ظرف دیگه می ریختن که ظرف داره یه آتیش داشت وسطش و یک سماوری بود و به وسیله افراد توزیع می شد، در وارد مجلس می شدن و به وسیله فنجون های کوچیک داخل مجلس ریخته می شد و به مستمع اینا می دن.
قهوه با این شیوه تهیه و سرو به همراه کیک اصیل یزدی میان وعده یه که می تونه طعم یک قهوه خاص رو در ذهن ما موندگار کنه.
این نوشیدنی جذاب نخستین بار در سال 1600 از امپراتوری عثمانی به ونیز رسید و بعدم در باقی اروپا، اندونزی و آمریکا پخش شد و اولین قهوه خونه اروپا سال 1645 توی روم تأسیس شد. فرانسوی‌ها در جریان نبرد با امپراتوری عثمانی در سال 1657 با قهوه آشنا شدند، دیدن عجب نوشیدنی خوبیه. اما بریم سراغ قصه ورود قهوه به آمریکا. در جریان استقلال آمریکا یه اتفاق خیلی جالب میفته. میدونید که تو جنگ‌های استقلال مهاجرین می‌جنگیدن با نماینده دولت بریتانیا، یعنی نماینده دولت بریتانیا اعتقاد داشته که آمریکا مال بریتانیاست و یه عده مهاجرین هم بودن که می‌خواستن آمریکا مستقل بشه، با نماینده دولت بریتانیا می‌جنگیدن. برای اینکه انگلستان رو تحت فشار بذارن، همین مهاجرین تصمیم می‌گیرن هر چی چایی از انگلستان صادر میشه به آمریکا بریزن تو دریا، به خاطر اینکه چای به زور به آمریکا صادر می شده از بریتانیا و البته کشورهای تحت تصرف بریتانیا، مستعمرات بریتانیا، و مهاجرین فکر کنن اگه این کار بکنن به لحاظ اقتصادی میتونن این کشور رو تحت فشار قرار بدن. به همین دلیل تصمیم می گیرن خلاصه هرچی چای میاد به آمریکا از بین ببرن. تو این دوره توی آمریکا چای نایاب میشه و به همین دلیل هم مردم میرن سراغ قهوه. جالب بدونید قهوه گیاه خودروه، توی اکثر کشورهای گرمسیری و مرطوب هم میشه پیداش کرد، اما همه کشورهای گرمسیری و مرطوب توی تجارت قهوه نقش ندارن. در واقع تجارت قهوه در انحصار چند کشور محدوده: برزیل، کولومبیا، ویتنام، اندونزی، مکزیک، هندوراس، اتیوپی و هند بیشترین میزان صادرات قهوه جهان رو در اختیار دارن. حدود 70 کشور دیگه هم قهوه کشت میکنن، خیلی محدوده ولی کشتشون. دلیلش هم اینه که با اینکه قهوه خودش خود به خود قبلا هم گفتیم رشد میکنه و نیاز به کاشتن نداره، اما نیاز به رسیدگی داره و از این جهت خیلی حساسه، وگرنه میوه‌هاش کیفیت لازم رو نخواهند داشت. جنس خاک، میزان رطوبت هوا، نور خورشید و عوامل دیگه باید دست به دست هم بدن تا محصول با کیفیتی به دست بیاد. به عنوان مثال تو مزارع درست حسابی بین درختچه‌های قهوه درخت موز میکارن، چون این درخت با برگ‌های پهنش برای دونه‌های قهوه سایه‌بون درست میکنه. قهوه دورریز هم خیلی زیاد داره. به طور متوسط هر درخت قهوه در سال 5 کیلوگرم میوه میده که فقط 1 کیلوگرم دانه قابل مصرف یا همون دانه سبز ازش به دست میاد. به همین خاطر خیلی ها تمایل زیادی به کاشتن قهوه نداره. مصرف سرانه قهوه در فنلاند بیشتر از همه جای جهانه. دانمارک، سوئد، نروژ و استرالیا رتبه های بعدی رو دارن. نکته جالب اینه که ایالات متحده بیشتر از این کشورها و هر کشور دیگه قهوه وارد میکنه، اما میزان مصرف قهوه تو آمریکا حتی نزدیک به کشورهای اروپایی هم نیست. اجازه بدید اینجا به یه سری لغات در مورد قهوه بپردازیم و این نگاهی داشته باشیم به قهوه در ادبیات. تو فرهنگ ما یه واژگانی هستن که نادرست جا افتادن متاسفانه. مثلا کافه جاییه که ما میشینیم و قهوه میخوریم، اما کافی شاپ یا همون قهوه فروشی به مغازه گفته میشه که قهوه خام و تجهیزات مربوط به اون رو میفروشه. کافی من مثلا کسیه که معمولا قهوه رو سرو میکنه و باریستا کسیه که قهوه رو به روش های مختلف درست میکنه و لاته آرت به هنر تزیین قهوه با کف شیر گفته میشه. بعضی از این کلمه ها رو ما کج و کلو جا به جا استفاده میکنیم. قهوه ها بنا به طعم و عطری که دارن به چند دسته تقسیم میشن، اما دو دسته از اونا شناخته شده تر هستن. اگه اهل قهوه باشین حتما اسمشون رو شنیدین، قهوه عربیکا و قهوه روبوستا. دونه های قهوه عربیکا از کیفیت بالاتری برخوردارن و طعم خاصی دارن که کمی شبیه ترشیه میوه است. 75% قهوه تولیدی در دنیا عربیکاست. قهوه عربیکای وحشی در ارتفاعات شبه جزیره عربستان، در ارتفاعات جنوب غرب اتیوپی و سودان و جاوه پیدا میشه. خیلی هم گرونه. قهوه عربیکا نخستین قهوه‌ایه که بیش از 1000 سال پیش در جنوب غربی عربستان کشت میشده. در حال حاضر 80% قهوه عربیکای دنیا در برزیل کشت میشه. نوع دیگه قهوه روبوستا است که بیشتر در آفریقای مرکزی و جنوبی رشد میکنه. قهوه روبوستا تلختره و بیشتر طعم چوب و آجیل داره تا میوه، اما میزان کافئینش 2 برابر عربیکا است. در حال حاضر ویتنام بزرگترین صادرکننده قهوه روبوستا در جهانه، اما هند، اندونزی، برزیل و اوگاندا هم توی این بازار سهم قابل توجهی دارن.
There were these moments when I was very young and my parents would drink coffee and begging to open the can. You know, it's like, it was vacuum packed, like, it smelled so good. And then there was that tension, of course, because it was like, ah, how can something that smells so great taste so horrible? And I think it was that tension that made it mysterious and interesting.
I think the thing that got me most excited in coffee in the beginning was taste, like what's inside that cup.
Mornings like today, I just did not want to get out of bed. And I think like, oh, but I can go have coffee. And it's like, that thought never gets old.
حالا بریم سراغ این که قهوه چطور تولید میشه. قبلا گفتیم که هر درخچه قهوه به طور متوسط در سال 5 کیلوگرم میوه میده که ازش فقط 1 کیلوگرم دانه قهوه سبز یا قهوه خام به دست میاد. در مرحله اول میوه ها رو برای انتخاب دونه های مناسب در آب شناور می کنن. میوه های حاوی دونه های بد و خراب روی آب میمونن و دونه های رسیده و سالم تهنشین میشن. بعد به طور سنتی دونه های قهوه روی پارچه های سفید و زیر نور آفتاب خشک میشن. اما خشک کردن به روش ماشینی هم مرسومه. بعد مرحله جداسازی و اصطلاحاً یک دست کردن شروع میشه. در این مرحله دونه های خشک شده رو سرند میکنن تا دونه های یک دست و یک اندازه رو جدا کنن. این موضوع تو کیفیت قهوه خیلی اثر داره. توی مرحله بعد دونه های خشک شده قهوه رو تفت میدن یا به اصطلاح رست میکنن. اگه بخوایم از سفر یه دونه قهوه فیلم بسازیم، این ماشین های رست قهوه حکم قول های مرحله آخر رو دارن. یعنی خیلی دقیق و مهم هستن و طرز کارشون بسیار پیچیده است. در واقع رستینگ عامل خیلی مهمی در تعیین کارکرد و کیفیت قهوه است. البته در ایران مشاهده شده که با دستگاه‌های تفت دادن تخمه قهوه رست کردن و بعدم فروختن و احتمالاً فقط هم در ایران میشه یه همچین چیزی دید. به هر حال همینجا سلام میکنیم و تبریک میگیم به خلاقیت کسانی که با دستگاه بوجاری و رست کردن تخمه قهوه رست میکنه. مثلا میگن محدودیت خلاقیت میاره دیگه، اینم یه مدلشه. البته روشهای برای رست کردن قهوه تو خونه وجود داره ها، ولی اصلا آسون نیست. یعنی اینجوری نیست که مثل تخمه شما قهوه رو رست کنین. حالا چرا رست قهوه اینقدر مهمه؟ دونه قهوه خیلی نازک نارنجیه، زیادی داغ بشه میسوزه، درست گرم نشه خام میمونه و اگه باهاش بد برخورد کنید ناراحت میشه. یادتونه گفتیم دونه های قهوه رو یک دست میکنن؟ اینجا به درد میخوره اون یک دست کردن. دونه ها هرچی یه دست تر باشن، حرارت که میبینن کیفیت بالاتری دارن. اگه یه دست نباشن و یه سری دونه های ریز با دونه های درشت باشن، دونه های ریز میسوزن، دونه های درشت رست نمیشن. ببینید بخش عمده تولیدات قهوه یه جورایی ترکیب دونه های مزارع مختلفه، اما قهوه های خاصی هم هستن که با دقت از مزارع خاص دستچین میشن و فقط دونه های یه مزرعه توشون وجود دارن. این دونه ها رو میریزن توی دستگاه رست و رست میکنن. به این طور قهوه ها قهوه های سینگل اوریژین یا قهوه های شناسنامه دار میگن. طبعا قیمت این قهوه ها خیلی بالاست و بیشتر تو هتل ها، کافه ها و رستوران های لوکس سرو میشن. در ایران هم البته ما چند جای سعادت دیدن قهوه سینگل اوریجین رو داشتیم، البته با قیمت‌های بسیار بالا و فضایی، مثلا 100,000 تومان برای یه فنجون قهوه. جالبه بدونید که نخستین ماشین‌های رست قهوه در قرن 15 در امپراتوری عثمانی و ایران ساخته شدند. 4 قرن بعد اروپا و آمریکا نخستین ماشین‌های رست قهوه رو ساختن. 4 قرن بعد، دقت کردین دوستان، یعنی کشوری که اولین ماشین رست قهوه رو ساخته الان یه اوضاعی داره که با همون دستگاه که تخمه رو اصطلاحا قدیمی ها میگفتن بو میدن یا بوجاری میکنن، با اون الان مردم دارن قهوه بو میدن و میفروشن. بله،
خیلی ها از سفر کردن لذت میبرن و خیلی های دیگه از نوشیدن یه فنجون قهوه خوشتن. اگه شما از هر دو دسته هستید، پس حتما و بدون شک گردشگری یه قهوه میتونه برای شما مناسب باشه. تصور کنید در حال لذت بردن از نسیم ملایم کنار دریا و یا ایستادن بر ارتفاعات، لیوانی از قهوه مورد علاقتون رو تو دستتون گرفتین و اون رو کم کم می نوشید. این تصور به اندازه کافی دوست داشتنیه، اما حالا تصور کنید که در کنار این همه جذابیت از زمینهایی که قهوه مورد علاقتون در اون رشد میکنه هم بازدید میکنید و با روشهای کاشت و برداشت اون هم آشنا میشید. هر چیزی که دوست دارید در مورد قهوه بدونید، از قهوه سبز گرفته تا خواص اون، توی این تورهای گردشگری پیدا میشه. کولومبیا. شهرت این کشور فوق‌العاده فقط به خاطر پابلو اسکوبار نیست. کولومبیا یک کشور زیباست که از قضا یکی از بهترین تولید کننده های قهوه در جهان هم به حساب میاد. مناطق کالداس، ریسارالدا، کینگیو در کولومبیا که به مثلث قهوه معروفن، تورهای برگزار میکنن که با شرکت در اونها میتونید از مزارع قهوه دیدن کنید و نمونه هایی از این قهوه ها رو امتحان کنید. سفر کردن به این کشور زیبا همیشه جذابه. حالا اگه امتحان کردن چند لیوان قهوه برزیلی وصف نشدنی رو هم به این سفر اضافه کنید، یه سفر بی‌نقص و ایدئال رو پیش رو دارید. تو مناطق سول دمیناس و سرادو دمیناس بهترین کیفیت قهوه رو میتونید تجربه کنید و از مناظر چشم نواز هم بهره ببرید. میتونید در حال نوشیدن قهوه تازه در مورد تاریخچه و فرهنگ منطقه هم اطلاعات کسب کنید و یا در مسیرهای کمتر شناخته شده حرکت کنید و به اندازه ذخیره کل زندگیتون قهوه برزیلی بخرید. فرقی نمی‌کنه به قهوه علاقه‌مندید یا شغل و هنر شما به اون مربوطه. در هر صورت میتونید توی تور قهوه شرکت کنید و چند روزی رو با عطر دوست داشتنی قهوه بگذرونید.
اما باز بریم دنبال چند تا واقعیت دیگه در مورد رست کردن قهوه. خدمت شما عرض کنم که دونه های قهوه رو بسته به جنس و کاربردشون در 4 سطح مختلف رست میکنن. سطح اول رو بهشون میگن رست لایت یا رست دارچینی. توی رست لایت دما 196 درجه سانتیگراده. توی این جور رست قهوه بیشتر طعم سبزی داره و حالت اسیدیش خیلی بالاست. از این تکنیک معمولا برای تولید قهوه‌های رژیمی استفاده می‌کنن که به نام قهوه سبز شناخته میشن. سطح بعدی با دمای 210 درجه سانتیگراد انجام میشه. بهش میگن رست مدیوم یا آمریکایی. توی این شیوه طعم میوه قهوه هنوز سر جاشه و بیشتر هم برای قهوه دمی استفاده میشه. معمولا دونه‌های قهوه عربیکا رو اینطوری رست میکنن که طعم خاصشون رو از دست نده. یه سطح دیگه داریم که با 230 درجه سانتیگراد رست میشه و به این رست، رست وینا گفته میشه. طعم میوه قهوه تقریبا از بین میره و طعم آجیلی و چوبی میگیره قهوه. این تکنیک رو معمولا با دونه های عربیکا و روبوستای نامرغوب انجام میدن. یادتون باشه با کیفیت ترین قهوه هر چی که باشه، قهوه با رست مدیومه. یه رست دیگه هم داریم که بهش رست فرانسوی میگن و دماش 240 درجه سانتیگراده. و البته این چهارتا تنها شیوه های رست قهوه در جهان نیستن، ما شیوه های دیگه هم داریم، ولی اینا رایج ترین شیوه های رست قهوه هستن. مثلا یه رست داریم به اسم رست ایتالیایی دمای 245 درجه که جون میده واسه درست کردن اسپرسوهای تلخ و تند.
زربین، ابزار کنجکاوی.
خب این از مرحله رست کردن. بعد مرحله رست کردن میرسیم به مرحله مهم آسیاب. آسیاب قهوه هم مناسک خودشو داره. معمولا قهوه‌ای که به صورت پودر میخریدش کیفیتش رو به تدریج از دست میده. اینو یادتون باشه. بهترین کار اینه که قهوه رو به صورت دون بخرید و بعد بدید براتون آسیاب کنن، یا خودتون توی خونه اگه آسیاب دارین آسیابش کنین. اینم مهمه که شما قهوه رو چه جوری درست می‌کنین، چون برای روش‌های مختلف تهیه قهوه آسیاب‌های مختلفی وجود داره. مثلا برای تهیه قهوه دمی با فرنچ پرس باید از آسیاب درشت حتما استفاده کنین. قهوه‌های دمی چکه‌ای یا اونایی هست که فیلتر کاغذی می‌ذارن ازش چیک چیک قهوه میچکه توی قوری یا توی فنجونتون، آسیاب متوسط برای این شیوه خیلی بهتر جواب میده. آسیاب مناسب برای اسپرسو مثلا باید ریز باشه و قهوه ترک باید مثل آرد آسیاب بشه. قهوه ترک خیلی خیلی دونه هاش ریزن وقتی که از آسیاب بیرون میان. اینم بگیم خیلی جالبه که پس قهوه ترک یه نوع خاص از قهوه نیست، یه دونه خاص از قهوه نیست، آسیاب و طرز تهیهش در واقع که متفاوته. البته دستگاه‌های مختلف دیگه ای هم وجود دارن مثل آیروپرس، کمکس و غیره که حالا توی ایران خیلی جا نیفتادن. البته الان خیلی کافه دارن از اینا استفاده میکنن، ولی خب قهوه‌ای که با این شیوه به دست میاد یه مقدار فرق داره با قهوه‌ای که، یعنی هر شیوه‌ای، اساسا هر شیوه‌ای که شما ازش استفاده کنین برای درست کردن قهوه‌تون توی طعم و کیفیت قهوه تأثیر میذاره. اگه قهوه باز تازه کار هستین بهتون توصیه میکنیم که همه‌شون رو تجربه کنین. مخصوصا آیروپرس با قهوه مدیوم رست عربیکا خیلی جذابه، یا اسپرسو با قهوه مدیوم رست روبوستا. این هم تجربه کنید، بهتون توصیه میکنم.
تو دنیای امروز کافه ها برای عموم مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن و همین موضوع باعث شده تا بازار کار اونها بازار کار معقولی باشه و در نتیجه در هر شهری تعداد زیادی کافه به وجود اومده. افزایش تعداد این کافه ها رقابت رو سخت کرده و در بعضی موارد صحبت از رقابت بر سر کیفیت محصولات فراتر میره و نیاز به نوآوری های خاص در فضای کافه هاست. این موضوع به قدری اهمیت داره که در بعضی مواقع حتی میتونه کیفیت تا حدی ضعیف برخی محصولات یک کافه رو پوشش بده. این موضوع تقریبا در همه جای دنیا صادقه و به همین جهت در نقاط مختلف دنیا بعضی از مردم برای راه اندازی کافه مورد نظر خودشون دست به خلاقیت‌های عجیبی زدن که امروز چند نمونه از اونها رو زیر ذره بین می‌گیریم. شاید باورش سخت باشه، اما اگر تا همین چند وقت پیش وقتی که گذرتون به سنگاپور می‌افتاد میتونستید از کافه کلینیک دیدن کنید. کافه کلینیک یک رستوران کافه است که ظاهری شبیه به بیمارستان داره و توسط یک هنرمند انگلیسی ساخته شده. قهوه و غذاهای این کافه در ظرف‌ها و سینی‌های بیمارستانی سرو می‌شده و همه پرسنل این کافه به شکل کارمندان بیمارستان لباس می‌پوشیدند و بعضی از صندلی‌هاش ویلچر و یا صندلی‌های بیمارستانی بودند. ظاهراً گفته شده که این کافه رستوران فعلاً بسته شده. شما در نظر بگیرید اگر 1% کیفیت غذاهاش حتی نزدیک به کیفیت غذای بیمارستان بوده باشه، بسته شدنش طبیعیه. حالا اگر از سنگاپور گذر کنید و حوالی پیزا مشغول قدم زدن باشید، پرسون پرسون به یک کافه رستورانی میرسید که شاید ظاهرش خیلی عجیب نباشه. البته اگر احتمال حضور نیروهای پلیس رو خیلی عجیب فرض نکنید. اما مسئله عجیب اون آقاییه که میاد و ازتون میپرسه که چی میل دارید. چرا؟ چون احتمالاً شخص مورد نظر یک قاتله که به حبس ابد محکوم شده. بله، در سال 2007 یک رستوران در زندانی 500 ساله نزدیک پیزا افتتاح شد که کارمندانش همگی جزء زندانیانی هستند که بعضی از اونها به حبس ابد محکوم شدند. حتما با خودتون میگید که محاله که از اینجا استقبال شده باشه، اما همینقدر بدونید که این کافه رستوران در بین مردم به شدت طرفدار پیدا کرده، به حدی که اگر تصمیم به حضور در اون محل رو داشته باشید باید از چند هفته قبل یک میز برای خودتون رزرو کنید. اما در معرفی مورد آخر، اگر تصمیم دارید کمی به آینده سفر کنید و در یک کافه‌ای که شاید متعلق به آینده باشه وقت بگذرونید، چه جایی بهتر از ژاپن؟ در ژاپن، در شهر اوساکای، اگر اسمش رو اشتباه تلفظ نکنم، کافه‌ای شروع به کار کرده که وقتی روی صندلی میشینید یک ربات ازتون میپرسه که چی میل دارید. این ربات سفارش شما رو چه از طریق مکالمه و چه از طریق انتخاب گزینه روی صفحه لمسی خودش دریافت میکنه، به آشپزخونه میره و بعد از آماده شدن اون رو به شما تحویل میده. در واقع این کافه نیازی به استخدام پرسنل نداره و عده‌ای از مشتری‌ها نوشیدن یک فنجان قهوه رو در این مکان شگفت‌انگیز و بعضی از افراد اون رو ترسناک توصیف می‌کنند. کافه‌های عجیب و غریب زیادی در دنیا وجود دارند که این ظاهر عجیب به جذب مشتری اونها کمک بسیاری می‌کنه، اما هنوز برای من کیفیت یک فنجان قهوه لذیذ در اولویته.
قهوه عربیکا یا روبوستای خالص طرفدارهای خاص خودشو داره که بهشون قهوه های 100% میگن. یعنی اگه یه جا شنیدید گفتن این قهوه 100% یا 100% عربیکا یا 100% روبوستا، اما قهوه های مرسوم که مورد پسند عموم مردم هستن ترکیبی از روبوستا و عربیکا هن. ترکیبشون هم به این صورته که اول درصد عربیکا و بعد درصد روبوستا نوشته میشه. بهترین و پرطرفدارترین ترکیب ها 20-80 هستند، یعنی 20% عربیکا، 80% روبوستا و 30-70. 30-70 هم خیلی طرفدار داره. پس یادمون باشه اگه دوتا عدد دیدیم روی بسته های قهوه، مثلا نوشته بودن 25-75، بدونیم که 25% این قهوه عربیکاست و 75%ش روبوستا است. خب حالا که قهوه مون آسیاب شد، بریم سر وقت انواع قهوه. قهوه یکی از قدیمی ترین نوشیدنی های دنیاست و مسلماً در طول تاریخ به روش های مختلفی تهیه شده، اما سه روش تهیه قهوه از همه ماندگارتر بودند. اولی قهوه دمی بوده. معمولاً دونه های عربیکا و قهوه های مرغوب رو به صورت دمی تهیه میکنن، یعنی اینکه قهوه با حرارت ملایم و بخار آب کم فشار خیلی به تدریج دم میشه. منظور از بخار آب کم فشار همون بخاریه که ما ازش استفاده میکنیم که چای در قوری هامون دم کنیم. این باعث میشه که قهوه طعم میوه‌ای خودش رو حفظ بکنه و عطر ملایم و خوبی داشته باشه. قهوه های دمی کافئین بالایی دارن. یه بارم قبلا اشاره کردیم و خیلی هم تاثیرگذار هستن. منتها تاثیرشون تدریجیه. یک سری تحقیقات نشون میدن که قهوه های دمی عوارض کمتری نسبت به اسپرسو دارن. راستی قهوه ترک یه جور قهوه دمیه. اینم یادمون باشه. نوع دوم قهوه که محبوب خیلی از ایرانی هم هست اسپرسو. اسپرسو به ایتالیایی یعنی فشرده. اسپرسو عصاره قهوه است که با بخار پرفشار و حرارت بالا گرفته میشه. حالا خیلی هم میگن تلخه، بعضی هم میگن اینه زهرمار میمونه، اما خیلی هم خوبه، هر کی هم دوست نداره نخوره. اما هم کافئینش از قهوه دمی کمتره، هم در طولانی مدت رو بعضی چیزها اثر میذاره. مثلا میتونه باعث بالا رفتن فشار خون بشه یا ضربان قلب رو ناهماهنگ کنه که بهش میگن آریتمی. مدل سوم قهوه، یعنی تا اینجا الان ما قهوه دمی رو گفتیم که با فشار بخار کم و حرارت ملایم دم میشه. اسپرسو رو گفتیم که با فشار بخار پرحرارت به دست میاد، نوعی عصاره‌گیری از قهوه است. و بریم سراغ مدل سوم، قهوه فوری یا همون نسکافه. نسکافه در واقع قهوه معمولیه که بعد از درست شدن در یک فرایند حرارتی یا شیمیایی پودر میشه. در واقع نسکافه یه نوع خاصی از قهوه نیست. مثل این میمونه که شما یه فنجون قهوه درست کنید برای خودتون به یکی از اون شیوه‌های قبلی. بردارید ببرید کارخونه نسله، بگید اینو برای من خشک و پودرش کنین. اونا براتون خشک و پودرش میکنن و بعد شما هر وقت اینو بریزین تو آب جوش دوباره میشه اون قهوه اولیه‌تون تقریبا. البته اینکه گفتم این قصه خیالی بود، ولی تلاش کردم از این جهت توضیح بدم که نسکافه یه جور قهوه خاص نیست. فناوری خیلی تلاش کرده که روش‌های تهیه قهوه رو بهبود ببخشه. محصول یکی از این تلاش ها قهوه های کپسولی هستند که دست کم به ذائقه من نمیسازن و هنوز خیلی راه دارن تا بتونن جای قهوه اسپرسو یا یک فنجون قهوه فرانسه خوشمزه رو بگیرن. پایه اغلب ترکیب هایی که با قهوه درست میشه اسپرسوه. اول خود اسپرسو که به صورت سینگل یا تک شات، دو پیو یا دو شات و ریستریتو یا سه شات تهیه میشه. در این سه تا حالت حجم قهوه تغییر میکنه ها، نه میزان آب. یعنی خیلی‌ها فکر میکنن اگر مثلا دو پیو سفارش بدن یا ریستریتو سفارش بدن به قهوه بیشتری گیرشون بیاد، نه، قهوه غلیظتری گیرتون میاد. و اگه وقت مثلا دو پیو سفارش دادین دیدین که حجم قهوهتون بیشتر شده، شک کنید به اون کافه ای که توش نشستید و بدونید که قرار نیست قهوه خوبی بخورید الزاما. گاهی البته به اسپرسو آب اضافه میکنن. اسپرسویی که بهش آب اضافه شده اسمش میشه آمریکانو. این کار واسه این انجام میشه که طعم تند و تلخ اسپرسو کمی نرم تر بشه. در ایتالیا آمریکانو رو با اضافه کردن قهوه فیلتر به اسپرسو هم درست میکنن که خیلی جذابه. در استرالیا و نیوزلند دوپیو یا ریستریتو رو به آب جوش یا قهوه دمی اضافه میکنن. اسمش رو هم گذاشتن لانگ بلاک. کافه لاته با اون طراحی‌های زیبای روش ترکیبی از اسپرسو با شیر همزده است. روش با کف شیر تزئین میشه و به این کار، یعنی به تزئین کردن کافه لاته با کف شیر، میگن لاته آرت. یه نوشیدنی دیگه آیس کافیه یا قهوه سرد. قهوه سرد در واقع قهوه نیست که گذاشتن سرد شده، بلکه یه روش در تهیه قهوه است که بهش میگن روش دماوری سرد. تهیهش مهارت خیلی زیادی میخواد. معمولاً با قهوه های دمی درست میشه. یه ترکیب دیگه کاپوچینوه. یه ترکیب خیلی مورد علاقه ما ایرانی ها. قهوه صبحانه ایتالیایی هاست کاپوچینو که از ترکیب قهوه دمی، شکر و شیر درست میشه. اسم این قهوه از کاپوچین، فرقه راهبان کاتولیک، الهام گرفته شده. گویا چهره رنگ پریده این راهب ها با کلاه سیاهی که به سر داشتن ایتالیایی ها رو یاد ترکیب شیر و قهوه مینداخته. این خیلی قصه جالبیه. درباره قهوه هر چی بگیم کمه. قهوه نشاط‌آور و ضد افسردگیه. مصرف درست و به اندازش خطر ابتلا به سرطان کبد رو تا میزان قابل توجهی پایین میاره. چربی سوزه، ضد بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون و خطر وقوع سکته قلبی رو کاهش میده. البته یه فرهنگی هم هست، بعضیا اینقدر با قهوه سیگار میکشن که دیگه همه اینا همونطور که میدونید هیچ. اما برای بعضی ها خوب نیست اصلا قهوه. مثلا کسانی که سینوزیت دارن حتما باید با قهوه آب بخورن، چون قهوه به شدت ادرارآوره و باعث خشکی بدن و التهاب سینوس ها میشه. میزان پتاسیم قهوه بالاست و به همین خاطر اونایی که دچار نارسایی کلیوی هستن باید تحت نظر پزشک قهوه بخورن. کسانی که به فشار خون بالا مبتلا هستن باید از مصرف زیاد قهوه خودداری کنن و مشهورترین تاثیر منفی قهوه، یعنی برهم زدن خواب، اینجا خیلی مهمه. یکی از عجیب ترین ویژگی های قهوه اینه که به طور کل ساعت بدن رو به هم میریزه. بعضی وقتا ریست میکنه البته. اگه 3 ساعت مونده به وقت خوابتون یه دو پیو بخورید، ساعت بدن به طور متوسط 40 دقیقه عقب کشیده میشه. اگه مثل خیلی عادت به قهوه شبونه دارین، قهوهتون رو با کمی شیر بخورید که از تأثیر کافئینش کم بشه. خلاصه اینکه قهوه خیلی چیز خوبیه، منتها به اندازش.
قهوه به مقدار زیاد کافئین داره و وقتی شما یک فنجان قهوه رو میل میکنید، در واقع مقدار زیادی کافئین رو وارد بدن خودتون کردید. کافئین به سرعت وارد خون میشه، روی سلولهای عصبی تأثیر میذاره و باعث میشه شما احساس نشاط و شادابی داشته باشید. در واقع دیگه خوابتون نمیاد و به شدت سرحالید و میتونید مسیر طولانی رو بدوید، ورزش کنید، به کارتون ادامه بدید و یا حتی خستگی روز رو فراموش کنید و یه گپ و گفت طولانی با دوستتون داشته باشید. کافئین موجب ترشح دوپامین میشه که یک محرک هوشیاریه و این احساس لذت از ترشح دوپامین بدن رو به یک حالت انتظار میبره و بعد از اونه که باعث اعتیاد به قهوه میشه. باید بگم کافئین موجب دفع کلسیوم از بدن میشه و بعد از مدتی پوکی استخوان رو به همراه داره. کافئین موجود در قهوه استراب و استرس شما رو خیلی افزایش میده. تحقیقات نشون داده به طور معمول هر فرد، البته بجز کودکان کمتر از 6 سال، میتونن روزانه حدود 200 تا 300 میلی گرم کافئین مصرف کنن. بدون اون که از عوارض جانبیش نگران باشید، میتونید از عطر خوش قهوه و طعم تلخ جذابش لذت ببرید.
متشکرم از اینکه تا این لحظه ذره‌بین رو دنبال کردید. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. هر کجا هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یادتون نره که شناسه ذره‌بین کست با دو حرف آر رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. برای ما میتونید از طریق ارتباط با همین شناسه پیام بفرستید و از همه مهمتر با دنبال کردن ذره‌بین کست در به خصوص دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و توییتر از ما حمایت کنید. مهمترین خواسته برای بچهای ذره‌بین که این برنامه رو رایگان به دست شما میرسونن حمایت معنوی شماست و تبلیغ کردن برای برنامه. هر کجا هستید الهی که شاد و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
O vento faz rendezvous no seu cabelo alinhado, acostumado com meu embolado. Acho que o passo é do seu sapato. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada, entre nela mais eu. Vambora, má, embora 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 mais eu. Eu deixaria a areia coberta de você. No seu cabelo enrolado, leve um cacho de dendê. Salte que o salto é do seu sapato. Passe que o espaço é do seu cavalo. Vambora, má, embora mais eu. Vambora, má, embora mais eu. Vambora, má, embora mais eu. Vambora, má, embora mais eu.